بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، شب شما بخیر. هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. بخش سوم برنامه ها رو آغاز میکنیم. تا ساعت 6 بامداد با شما همراه هستیم. امیدواریم شما دوستان عزیز هم همسفرانی برای ما باشید، ما هم در کنار شما باشیم، بتونیم این ساعات رو سپری بکنیم. دعوت میکنم اولین برنامه این بخش یعنی سکسکه رو بشنوید.
در ازدحام این شهر پشت چراغ قرمز، یه حرف تازه بشنو، روز از نو روزی از نو، چون شد طلوع خورشید وقت تلاش و امید، برنت بزن تو خنده، زندگی کن سرزنده. سکسکه موج منفی رو دور کنی، سکسکه گوشش کنی، رادیو صفا موج نشاط و خنده و سرگرمی، رادیو صفا هر لحظه هر کجا با
به نام خالق هستی. سلام به همگی، سکسکه شروع شد، بریم سراغ موضوع امروزمون.
سکسکه رادیو سبا،
چند تا خسته نباشید خاص داشته باشیم تقدیمش کنیم به بعضی. خسته نباشید اول تقدیم به زوجهایی که خیلی به حقوق شهروندی همسایه احترام میذارن، ببخشید احترام نمیذارن، کلن فرهنگشون در حدیه که وقتی همسایه میاد در خونه بهشون میگه خواهش میکنم اینقدر دعوا نکنید، فوش ندید به هم دیگه، ما بچه داریم میشنوه یاد میگیره، میگن خب جلوی بچه‌تون رو بگیرید یاد نگیره، ما با هم اختلاف داریم، دوست داریم دعوا بکنیم، اگرم خیلی مشکل داری جابجا بشو، اصلا ما میخوایم همدیگه رو بکشیم، شما فضولی. خسته نباشید بعدی تقدیم به باز هم بعضی از خانواده ها که تو خونه میکشن بوش میاد بیرون، همسایه تشریف میاره در خونه میگه باور کن ما دودی شدیم، یعنی ما هم داریم معتاد میشیم. عزیزم حقوق شهروندی اینه؟ فرهنگ شهروندی اینه؟ اصلا میدونید توی آپارتمان حق ندارید در راه پله ها سیگار استعمال بکنید؟ بعضیا ایستاده طرف توی راه پله ها کنار پنجره بهش میگن عزیزم نکش، کل راه پله ها بدود گرفته، میگه اینجا مشترک مال ما هم هست. خیلی فرهنگ دارن بعضیا. خسته نباشید بعدی تقدیم به اون بزرگواری که توی پیاده رو، خیابون، اتوبان و حتی توی پارک هر جا مسیر حرکتش باشه و بتونه اونجا برونه، تک چرخ میزنه و با سرعت حرکت میکنه. بله موتور سواران عزیز، بعضیاشون واقعا حقوق دیگران رو زیر پا میذارن، طرف با خانوادهش اومده توی پارک زیرانداز پهن کرده، میخواد چند ساعت در آرامش باشه، از طبیعت لذت ببره، بعد یه موتورسیکلت از وسط جمع صمیمیشون رد میشه. یه عده‌ای که متاسفانه سرقت هم میکنن، خانوادگی توی پارک نشستید، ساندویچ نوشجان میکنید، میبینی یه موتور سوار از وسط شام شما رد میشه، یه کباب شامی هم با خودش میبره، بعد دوباره یه موتور سوار دیگه رد میشه، یه لیوان دوغ با خودش میبره. خسته نباشید آخر هم تقدیم به اون شهروندی که به حقوق شهروندان دیگر احترام میگذارد، فرهنگ دارد در مکانهای عمومی استعمال نمی کند. ماشینش هر جای پارک نمی کند. اگر خدای نکرده عصبانی شد خواست دعوا بکنه از زیر صندلی قفل فرمون در نمی آورد. نوبت رعایت می کند، بلند بلند با تلفن همراهش صحبت نمی کند تو مترو یا اتوبوس، وسط صحبتهاش هم ناسزا نمی گوید. خلاصه فرهنگ دارد و به حقوق دیگران احترام می گذارد. خانم ها و آقایون، موضوع امروز ما در سکسکه حقوق شهروندیه، فرهنگ شهروندیه. تا حالا شده قوانین شهروندی رو زیر پا بذاری؟
سکسکه رادیو سبا.
به سکسکه خوش اومدید. فرهنگ شهروندی مجموعه ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورهای مشترک بنیادیه که بایدها و نبایدهای رفتاری افراد به عنوان شهروندان رو سامان میده. اما بریم سراغ برخی افراد که هم فرهنگ ندارن و هم به حقوق دیگران احترام نمیذارن. از همسایه شروع کنیم. متاسفانه برخی از همسایه های با فرهنگ که به حقوق شهروندی و همسایه داریم اصلا احترام نمیذارن. خونه شون بیشتر شبیه معذرت میخوام ببخشید باقی وحش، یعنی حیواناتی که در جنگل کلن نایاب هستن، نسلشون رو به منقرضه و دانشمندان دنبال این حیوانات میگیرن که جلو انقراضشون رو بگیرن، همسایه تو خونش داره. بعضیا حیوانات خونگیشون رو آزاد میذارن تو ساختمون بگرده. چی؟ خرس دیدی؟ نه بابا، کاری نداده که، بچه خرسه، دنبال عسل میگرده، در خونه ها رو یکی یکی میزنه. بعد وقتی هم میری میگی این چه وضعیه، میگن
جان بفرما. ببخش من درست شنیدم؟ صدای فیل اومد از داخل خونتون؟ بله فیله. مشکلیه؟ مرد حسابی، ما طبقه پایین خونه شماییم، سقف خونه ما ترک خورده، شما فیل آوردی تو خونه؟ چطور آوردی؟
اهلیه، یه جا نشسته.
خب دیگه بعدتر تکونش بده، اینجور پیش بره دو روز دیگه فیل میافته تو خونه ما.
نگران نباش، موقت اینجا.
خب اینا جاشون تو حیات وحش، نه اینجا.
همسایه داری یعنی این که بیای مزاحمت ایجاد کنی؟
اون چی بود؟
آقا دم در خونه من ایستادی، تو خونه هم دید میزنی.
میمون بود؟
نه، برادر کوچیکمه.
برادر کوچیکت مرد حسابی، کل بدنش پشم داشت. مگه برادر شما میمونه؟
درست صحبت کن.
اون چی بود؟
بیا آقا این در خونه من باز، نگاه کن.
یا خدا، باغ وحش داری؟
بله داشتم، اجارش رفت بالا، تعطیلش کردم.
حیوانا رو آورده اینجا؟ اون مار تو شیشه؟
بله.
پس این همه سر و صدا میاد، من فکر کردم راز بقا میبینی 24 ساعت.
نه خیر، شما راضی میشی من این حیوانا رو ول کنم تو ساختمون؟
برای چی ول کنی؟
میخوای بذارم رو پشت بون؟ همسایه خوبی باش، اینقدر گیر نده. بفرما.
اون پلنگه کنار آهو دارن تلویزیون میبینن؟
بله.
میگم چرا نمیخورش؟
من چه میدونم، میخوای بهش بگم بیاد خودش بهت بگه؟
نه نیاز نیست.
سکسکه رو میشنوید با موضوع حقوق شهروندی و البته فرهنگ شهروندی. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان موقعی که به حقوق همدیگه احترام میذارن و به مسئولیت‌های خودشون در قبال شهر و اجتماع عمل میکنن، به شهروند ارتقا پیدا میکنن. بعضیا به جای اینکه به دنبال کار باشن، به دنبال تحصیل باشن، به دنبال ازدواج باشن، موتور خریدن که حقوق بقیه رو زیر پا بذارن. عزیزم چیکار میکنه؟ حقوق شهروندی رعایت نمیکنی، فرهنگم که نداری، هر جایی که دوست داری تردد میکنی. اون مواد مخدر چیه؟ بعضیا هم مصرف میکنن هم میفروشن، یعنی موتور خریدن برای اینکه کلن به هیچ حقوق احترام نذارن، به جاش همه رو زیر پا بذارن. خسته نباشید.
ببخشید مزاحم شدم، این موتور بزرگه گوشه حیات توی پارکینگ مال شماست؟
مال پسر بزرگمه.
آها خیلی بزرگه.
بله مشکلیه؟
نه مشکلی نیست، خیلی جادارم هست.
چطور مگه؟
چند روز پیش پسرتون رو با همین موتور دیدم، 10 نفر سوار کرده بود. 2 کوچه بالاتر من رفته بودم نون بگیرم، تو صف نون بودم، خیلی تصادفی دیدمش. ایشون 10 نفر پیاده کرد، بعد یه سری ابزارم دستشون بود.
وسایل کارشه؟
قطعاً همینه که شما میفرمایید. بیشتر این وسایل من توی آشپزخونه و قصابی و در جنگل برای شکار حیوانات دیدم.
نه خیر، وسایل کارشه.
کاملا درست. خلاصه با شمشیر و ساتور و زنجیر و بقیه وسایل کارشون چند نفری رو زدن و با سوار موتور شدن رفتن.
به هر حال هر کسی یه شغلی داره دیگه. شما مشکلی دارید؟
اصلا ابدا. میگم یه موتور کوچیک‌ترم هست کنارشه، اونم مال شماست؟
مال پسر کوچیکمه.
آها این موتورم خ... خیلی جا دارا.
چطور مگه؟
چند روز پیش من رفته بودم دو کوچه بالاتر نون بگیرم. ایشون کسی سوار نکرده بود ولی از زیر زین موتور یه سری پلاستیک در می آورد، خیلی کوچیک بودن. بعد به اشخاص مختلف میداد.
ایشون هم شاغل هستن.
من از دور که می دیدم یه سری داروهای گیاهی بودن.
بله.
آها عطاری دارن؟
نه خیر. خودش تولید میکنه.
شهرمنده مزرعه خاصی دارن؟
نه خیر. تو گلدون میکارن.
آها این گلخونه که داخل زیر نورگیره مال شماست؟
بله.
من بعضی اوقات پنجره رو که باز میذارم یه بوی میاد از اونجا که مربوط به همون گیاهانیه که فرزند شما پرورش میدن، درسته؟
دقیقاً.
خواستم بپرسم چی پرورش میدن؟ خیلی بوی خوبی داره. چندین بار با همسرم دعوام شده بود، همین که پنجره رو باز کردم مشکلمون حل شد.
بله آرامش بخشه.
اینقدر آرام بخش بود. خانومم میگفت 450 تا سکه مهریه‌مو تا صبح اجور کنی. پنجره رو باز کردم، گفت دوست داشتی طلاهام هم بفروش به دکاریاتو بده.
مشکلتون چیه؟
نه مشکلم که حل شد. خواستم بپرسم اون دوچرخه هست که کنار این دوتا موتوراست؟
آقا مال بچه کوچیکمه.
چند روز پیش
شما چند روز پیش چند ساعت دم نونوایی بودید؟
شلوغ بود، حدوداً 3 ساعتی ایستاده بودم.
بچهای منو اونجا دیدید؟
بله، البته پسر کوچیکتون سوار دوچرخه بود، در راه بازگشت دیدم. وقتی داشت سیگار میکشید و به بچهای کوچه تعارف میکرد.
مشکلیه؟
نه اصلاً. وانت داخل پارکینگ کنار دوتا موتور و یه دوچرخه مال شماست؟
بله.
شرمنده چند روز پیش دم نونوایی ها یه نفر میگفت وانتشو گم کرده. جسارت نباش ها، یعنی دزدیدن. بعد مشخصات و پلاکش دقیقاً شبیه همین وانت شما بود. میدونم شما خیلی با فرهنگ هستید، قطعاً اون اشتباه کرده.
قطعاً.
ببخشید چند روزیه اون بچه‌تون که 10 نفر با موتور سوار میکرد شمشیر دستش بود نیستش؟
حبسه.
آها در محل کار این اتفاق افتاده؟
بله.
ابد که نیست.
چرا دیگه؟ حبس ابده، کشته.
من واقعاً مزاحم شما شدم.
برای چی اومده بودین؟
آها خواستم بپرسم دو تا پیاز دارید؟
پیاز؟
همین دیگه، پیاز رو باید برم بخرم. نه که مزاحم شما بشم. با اجازه.
دو دقیقه میری تو پارک بشینی از هوای پاییزی لذت ببری، در آرامش باشی. بعد هر چند دقیقه یه بار یه نفر میاد میگه
فال بگیرم براتون.
دست در نکنه.
فال میخوای بهت بدم بخونی؟
نمیخوام.
اصلا برات دود بکنم چش نخوری؟
نمیخوام. چه
تو که هیچی نمیخوای، چرا نشستی رو نیمکت؟ خب برو خونت بشین.
یعنی چه؟ تو چه کار داره؟
سلام، لطفا کمک کنید، بچم 6 ماه هیچی نخورده، خودم 1 ساله هیچی نخوردم، شوهرم چند ساله هیچی نخورده، پدر مادرم کلا هیچی نخوردن.
میگم شما چطور زنده
ما بدبختیم بیچاره میتونیم زنده بمونیم.
چه جالب.
داری پول بدی؟
نه متاسفانه.
حداقل به این بچه یه پولی بده براش پوشک بخرم، شیر خوش نداره.
چقدر میشه؟
2.5 میلیون.
پوشکش طلاست. من 2000 تومان دارم.
گدایی؟
نه نه.
تو که نداری چرا میای توی پارک میشینی؟
یعنی چی؟
ببخشید میتونم بشینم روی نیمکت؟
بله بفرمایید.
حداقل حقوق یک پدر چقدر باید باشه که بتونه بچه‌هاشو بزرگ کنه؟
ببخشید؟
عرض کردم حداقل حقوق یک پدر چقدر باید باشه که بتونه بچه‌هاشو بزرگ کنه؟
متوجه نشدم چه گفتید. حقوق چی؟ شهروندی، حقوق کاری، چی؟
هم شهروندی هم کاری.
شما کارمند هستید یا کارگر؟
هیچ کدوم.
شغلتون آزاده؟
خیر.
کارفرما، پیمانکارید؟
هیچ کدوم.
پس چی میگید چقدر حقوق بگیرید؟
من به عنوان یک پدر چقدر باید بهم بدن؟
مرد حسابی، حقوقو به کسی میدن که بره سر کار. پدر که حقوق نداره.
پس من همه بچه‌هامو بزرگ کردم، زحمت کشیدم، حقوق نباید بهم بدن؟
اون که وظیفه‌تونه.
نه، تا 6 ماهگی وظیفه‌ام بوده، بعدش دیگه بعد حقوق بدن. حقوق شهروندی من چی میشه؟ همینه دیگه.
آقا همچین حقوق نداره ما.
خب منم شهروندم، پدرم زحمت میکشم.
حقوق شهروندی یه چیز دیگه است. همچین چیزی نداریم.
ولی ما داریم. تا الان ماه به ماه پرداخت میکردن.
یعنی ماه به ماه واریزی داشته؟
بله، حقوق شهروندی بود ولی کم.
کی میداد؟
بچه‌هام.
مگه بچه‌هات شاغلن؟
بله. حالا شما بگو، من بهشون گفتم 6 ماه اول سال 1403 15% افزایش باید پیدا بکنه، 6 ماه دوم 30%. میگن حقوق شهروندی پایش این نیست. مگه چی بهمون میدی؟ پشت بون میخوابیم، غذامونو خودمون تهیه میکنیم، لباسم که اصلا برامون نمیخری.
کودک کارن؟
نه دیگه، اینقدر کار کردن نگاهشون بکنی شبیه کودک نیستن.
به تو هم میگن پدر.
برو بابا، تو که بلد نیستی جواب بدی چرا نشستی رو نیمکت؟
چه ربطی داره؟ 2 دقیقه اومدم بشینم استراحت بکنم.
بردازیم به سکسکه، یه نوع تنز تلخه مثل هقهقه، هر کیو میبینی میگه یه جنس بده، مصرف نداره ولی چشماش قرمزه، میگی معتاده میگه نه اون سنتی کار زندگی میکنه ولی باید مورفینه باشه، به همه باید یاد بدیم اعتیاد بده، هر کی هرچی دستشه باید بذاره کنار که زندگی یاد و چاره اختلاف نشه، وایسیم جلوی هنجار شکنی، با امید به خدا و یه اعصاب قوی وایسیم کنار هم و فریاد بزنیم که ما میتونیم داستان و ادامه ندیم. منتظرم اتونیم یک شنبه سه شنبه رادیو سبا ساعت 12:45 اینجا همه دور هم جمع میشیم که هم بخندیم هم آگاهی بالاتر شه.
سکسکه در رادیو سبا به پایان رسید. خیلی خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
شبتون بخیر، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. ما خوشحالیم که شنوندگان و مخاطبان ارزشمندی چون شما عزیزان داریم و امیدواریم شما هم بتونید با ما همراه باشید، برنامه ها رو بشنوید، نظرات سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید تا با استفاده از نظرات شما عزیزان انشاءالله بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. 30,050 فراموشتون نشه. انشاءالله که شما هموطنان گرامی بتونید همچنان همراهی بفرمایید ما رو و بتونیم انشاءالله در کنار شما عزیزان برنامه ها رو دنبال بکنیم و شما لذت ببرید. از کردم شما عزیزان میتونید با 30,055 تماس داشته باشید، پیامک بدید و ما رو کمک بکنید. زنگ انشا هم عنوان برنامه بعدی ماست که میتونید تا لحظات دیگه این برنامه رو بشنوید.
بچه ها این زنگ، زنگ چیه؟
خانم اجازه زنگ... من بگم زنگ انشاست.
زنگ
انشا با نام و یاد خدای مهربون برنامه امشبمون رو شروع میکنیم. شنونده های عزیز، بچه های خوب زنگ انشا، سلام علیکم. به یه قسمت دیگه از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. اگه شما هم از اون دسته دانش آموزان پرتلاشی هستید که دوست دارید با تکرار و تمرین روز به روز متنای بهتری بنویسید یا کلن نوشتن رو در خودتون تقویت بکنید، این برنامه برای شماست، چون ما قراره در کنار همدیگه با موضوعات مختلف انشا بنویسیم و انشاهای دوستامون رو بشنویم و از این طریق نوشتن رو با همدیگه تمرین بکنیم. این روزا و این شبا موضوع برنامه ما سال تحصیلی جدید، مدرسه و کلاس درسه و از شما خواستیم که با یکی از این موضوعها برامون انشا بنویسید و بفرستید. اگه آماده باشید بریم سراغ انشاهای امشبمون. اولین انشای امشب قصد داریم با هم دیگه بخونیم و بشنویم، امیرعلی دادخواه برامون ارسال کرده. روز اول مدرسه بود که به کلاس اول میرفتیم. وارد مدرسه که شدیم در حیاط صف بسته بودند. هر کس وارد مدرسه میشد به انتهای صف میرفت. والدین بچه ها نیز کناری می ایستادند و بالای سکو یک نفر آیاتی از قرآن تلاوت می کرد. بعد از آن مدیر مدرسه پشت بلندگو قرار گرفت و شروع به صحبت کرد. او ورود ما کلاس اولی ها را تبریک و خوش آمد گفت. سپس راهی کلاس ها شدیم. قبل از ورود به سالن به هر کدام از ما شاخ گلی به مناسبت ورودمان به مدرسه دادند. 4 کلاس درس در سالونی که ما وارد شدیم وجود داشت و همه ی کلاس ها تمیز و روشن بودند. از والدین ما خداحافظی کردیم و هر کدام به کلاس خودمان رفتیم. هر کس نیمکتی را برای نشستن انتخاب می کرد. معلم از راه رسید، خودش را معرفی کرد و آن وقت از روی دفتری که داشت یکی یکی اسم دانش آموزان را خواند تا دستشان را بالا بگیرند و خودشان را معرفی کنند. پس از اینکه همه خودمان را معرفی کردیم، معلم درباره اینکه چرا همه باید به مدرسه برویم و هدف از درس خواندن من چیست را برای من توضیح داد و بعد گفت که قرار است چه درس هایی بخوانیم. درس های ما فارسی، قرآن، علوم، نگارش و ریاضی بودند. آن روز در زنگ های مختلف معلم ما از درس های مختلف برای ما صحبت کرد و هر چیزی که آموزش میداد از ما نظر میخواست و در نهایت سوال میکرد. زنگ آخر همه با معلم خداحافظی کردیم و وقتی زنگ خورد از کلاس بیرون رفتیم. بیرون کلاس والدین بچه ها منتظر فرزندشان بودند. بعضی دانش آموزان نیز با سرویس مدارس به منزل بازگشتند. انشای آقا امیرعلی رو با همدیگه شنیدیم. اول از همه تشکر میکنیم ازش به خاطر اینکه برامون این انشای جذاب رو نوشت و فرستاد. خاطره خودش رو از روز اول مهر سال اول ابتداییش برامون نوشته بود با جزئیات کامل، یعنی از همون ابتدا تا انتهاش که چه اتفاقی افتاد، چه وقایعی در واقع رخ داد و برامون توضیح داد و یه جاهایی هم خیلی به جزئیات اشاره کرده و مثلا درباره اینکه توی سالن 4 تا کلاس درس بود، اینها همه رو قشنگ با جزئیات برامون نوشته بود و این باعث شده بود که ما بتونیم یه تصور دقیق داشته باشیم از اون فضایی که امیرعلی داره دربارش حرف میزنه. و پیشنهاد من اینه که انشاهای این مدلی که خیلی حالت گزارش دارن و یه مسئله یا از همون ابتدا تا آخرش دارن توضیح میدن، میتونیم با تلفیق کردن یه مقدار تخیل داخلش یا مثلا استفاده کردن از آرایه‌های ادبی اونو جذاب ترش بکنیم. به نظرم اگر این کار بکنی امیرعلی انشاءات خیلی بهترم میشه و ما بیشتر از قبل از شنیدن انشاءات لذت میبریم. بریم سراغ دومین انشای برنامه‌مون از معصومه میرزایی. کلاس درس محلی برای یادگیری و کسب علم و دانش برای افراد یک جامعه است. من به عنوان یک دانش آموزی که در کلاس ششم ابتدایی درس می‌خوانم، هر روز صبح با شوق و اشتیاق راهی کلاس درس می‌شوم تا دانش و آگاهیم را افزایش دهم. وقتی وارد کلاس می‌شوم، اولین چیزی که نظرم را جلب می‌کند، میز و صندلی‌های مرتب و تمیز است. میز و صندلی معلم جلوی کلاس قرار دارد و پشت سرش تابلوی سفیدی نصب شده است. روی تابلو عکس بزرگان علم و ادب نصب شدند تا الگو و الهام بخش ما باشند. دیوارهای کلاس هم با عکس ها و نقاشی های زیبایی تزیین شدند. میز و صندلی های دانش آموزان به صورت ردیف های منظمی چیده شدند و فضای کافی برای رفت و آمد بین ردیف ها وجود دارد. روی هر میز نام دانش آموزی نوشته شده است. وقتی زنگ ورود به کلاس به صدا در می آید، دانش آموزان با نشاط و انرژی کلاس را پر می کنند. آنها لباس مدرسه تمیز، مرتب و شبیه به هم به تن دارند و کیف و کتابهایشان را با خود به کلاس می آورند. وقتی معلم وارد کلاس می شود، همه ساکت شده و با احترام ایستاده به او سلام می گویند. دانش آموزان از معلم درس های زیادی فرا می گیرند و به نظر من علاوه بر درس های کتاب های مدرسه، از معلم درس زندگی را نیز یاد می گیرند. بچه ها در مدرسه به جز درس هایشان نحوه برخورد با یکدیگر را می آموزند، اینکه چگونه در اجتماع حضور یابند و چگونه با یکدیگر کار گروهی انجام بدهند. من فکر میکنم مدرسه علاوه بر اینکه جایی برای یاد گرفتن درس است، میتواند ما را برای ورود به جامعه های بزرگتر رشد بدهد. انشای دوست خوبمون مصطفی خانم رو شنیدیم با هم دیگه، که ایشون هم در ابتدای انشای خودش برامون درباره این که مدرسه چه جوریه، روز اول مدرسه چه چیزهایی دیده، چه چیزهایی مشاهده کرده و چه اتفاقاتی افتاده صحبت کرد، همون حالت گزارشگونهی که گفتم، و در نهایت به یه نکتهی رسید که گفتش که ما توی مدرسه علاوه بر این که درسای مدرسه رو یاد میگیریم، در واقع داریم درس زندگی یاد میگیریم، در واقع داریم یاد میگیریم که چطور با همدیگه تعامل کنیم، کار گروهی انجام بدیم، چطور رشد اجتماعی داشته باشیم که بتونیم برای ورود به جوامع بزرگتر آماده بشیم. و به نظر من خیلی نکته مهمیه. توی قسمت‌های قبلی برنامه بچه‌هایی بودن که به این موضوع اشاره می‌کردن و واقعا هم درسته. یعنی ما وقتی مدرسه میریم صرفا به این دید نریم که آقا فقط من اومدم مثلا ریاضیات بگیرم یا علوم یاد بگیرم، به این فکر کنیم که ما قراره با هم دیگه با یه تعداد از بچهای همسن و سال خودمون توی یه کلاس باشیم که قراره با اینها گروه های دوستی تشکیل بدیم، قراره باهاشون کار گروهی انجام بدیم و از این طریق یه تمرینی داشته باشیم برای ورود به اجتماع. متشکرم از شما. و اما آخرین انشای امشب ما رو حدیث رستمی برامون ارسال کرده که براتون میخونم. موضوعش هم هست کلاس درس. کلاس ما مکانی پر از آرامش و دوستی است. یکی از زیباترین کلاس‌های مدرسه که همواره تمیز و مرتب است. هر روز صبح زود با شوق و اشتیاق فراوان راهی کلاس می‌شویم. اتاقی کوچک اما روشن با پنجره‌هایی که از تمیزی می‌درخشد و نور طلایی خورشید از آنها می‌تابد. در کلاس درس من و دوستانم در کنار هم می‌نشینیم و گاهی اوقات برای تنوع جای خود را با یکدیگر عوض می‌کنیم. معمولاً دانش آموزانی که قامت بلندتری دارند در انتهای کلاس نشسته تا آنهایی که قامت کوتاه‌تری دارند بتوانند بر روی نیمکت‌های بخش جلویی بنشینند و مشکلی در دید نداشته باشند. دیوارهای کلاس مملو از نقاشی‌ها و عکس‌های رنگارنگ است. بعضی از این نقاشی‌ها توسط دانش آموزان کلاس کشیده شده است. نگاه کردن به آنها به همه ما انرژی مثبت می‌دهد. تابلوی بزرگی که پر از یادداشت‌ها و خلاصه‌هایی از درس‌ها بوده هم در بخشی از دیوار کلاس نصب شده است. میز معلم جلوی کلاس قرار گرفته و درون کشوی آن کتاب و وسایل آموزشی قرار دارد. معلم مهربان ما با صدای گرم و آرامش بخش خود سعی می‌کند مطالب درسی را به بهترین شکل ممکن به ما ارائه بدهد. او وقتی وارد کلاس می شود، سکوت اتاق را فرا می گیرد تا همه با دقت به سخنان او گوش دهیم. در بخش‌هایی از آموزش خود تلاش می کند از ما هم سوال‌هایی بپرسد تا با همکاری ما در آموزش و یادگیری کلاس با حس و حال بهتری پیش برود. او بعد از تدریس سوالات ما را با حوصله پاسخ می دهد. من وقتی سر کلاس هستم احساس آرامش می کنم. صدای رسای معلم، هم کلاسی های صمیمی هم و محیط پر از شادی کلاس فضای دوست داشتنی را به وجود آورده است. من لذت میبرم از اینکه ساعت ها بنشینم و به تابلوهای کلاس نگاه کنم. از دیدن نقاشی های روی دیوار لذت میبرم. آنها باعث میشوند ذهنم به پرواز درآمده و در ذهنم داستان های زیادی را خلق کنم. من هم دوست دارم یک نقاشی بکشم و آن را با اجازه معلم به دیوار کلاس نصب کنم. امیدوارم که من و تمام همسن و سالانم بتوانیم در محیطی مثل کلاس به خوبی درس بخوانیم و برای آینده کشورمان و پیشرفت آن مفید باشیم. ممنونیم حدیث خانم، چه شعر زیبایی نوشته بودی، چه شروع و پایان بندی خوبی داشتی، موضوعت کلاس درس بود و اصلا درباره کلاس درستون برامون گفته بودی که خیلی هم جذاب بود. شما هم با توصیف این کار رو شروع کردی و با توصیف ادامه دادی انشات رو و به نظرم این خیلی جذابه که ما کلاسمون رو یه محیط دلنشین برای خودمون بدونیم، یعنی اینکه وقتی میریم سر کلاس سعی بکنیم که از تمام